و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با ادامه نبردها در نوار غزه تعداد تلفات در این منطقه به 1000 تن نزدیک شد. هیلاری کلینتون وعده داد که در سیاست خارجی آینده آمریکا قدرت هوشمند را به کار گیرد. و اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد. سلام. بامداد این روز زمستانی شما بخیر. ساعت 8 بامداد است و امروز چهارشنبه 25 دی ماه 1387 خورشیدی و 14 ژانویه سال 2009 میلادی است. در مجله خبری بامدادی امروز رادیو فردا من نازی عظیما با همکاران دیگرم به مدت نیم ساعت تا ساعت 8:30 با خبرها و گزارش‌های گوناگون با شما هستم. سرفصل این مجله را با مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌کنیم. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها.
نیروهای اسرائیلی صبح امروز در غزه با جنگجویان حماس به نبرد پرداختند و نواحی مرزی جنوبی نوار غزه با مصر را بمباران کردند. در حالی که جنگ اینک وارد 19 روز خود شده است، شاهدان گفتند حملات هوایی کمتری به شهر غزه و مناطق شمالی دیگر نوار غزه نسبت به شب‌های گذشته صورت گرفته، اما نبردهای شدید همچنان ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز گذشته گفت تهاجم اسرائیل همزمان با افزایش تعداد قربانیان روز به روز دهشتناکتر می شود. به گفته منابع پزشکی فلسطینی حدود 70 تن روز گذشته کشته شدند که با این تعداد شمار کشته شدگان فلسطینی اینک به حدود 975 تن و نیز 4400 تن زخمی رسیده است. وزیر خارجه منتسب آمریکا در دولت باراک اوباما روز گذشته وعده داد که در دولت آینده آمیزه‌ای هوشمندانه از قدرت نظامی و دیپلماسی را به کار خواهد گرفت. و افزود آمریکا هرگز نباید از تلاش برای صلح در خاورمیانه دست بردارد. هیلاری کلینتون که برای تایید صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی سنای آن کشور سخن میگفت، از سوی این کمیته با استقبالی گرم روبرو شد و نخستین سنگ بنای سیاست خارجی جدید آمریکا را پی گذاشت. در حالی که جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه ادامه دارد، هیلاری کلینتون انجام مذاکره با حماس را رد کرد. به همچنین گفت که به منظور متوقف کردن گسترش احتمالی فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی کره شمالی، سیاستی تهاجمی علیه پیونگ‌یانگ در پیش خواهد گرفت و وعده داد که آمریکا به رغم تأخیری که تاکنون داشته، در مبارزه با تغییر آب و هوای سیاره فعالانه مشارکت خواهد کرد. و اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن این گونه اعدام‌ها شد. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه اعلام کرده است که جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام از طریق سنگسار را برای همیشه پایان دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته از سنگسار دو مرد به جرم قتل و زنای محسنه در مشهد خبر داد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت 3 نفر برای اجرای حکم سنگسار آماده شده بودند، اما نفر سوم که یک تبعی افغانستان بود موفق به فرار از گودال سنگسار شد. از سرنوشت این مرد خبری در دست نیست، اما گفته می شود چنانچه کسی بتواند از سنگسار بگریزد بخشوده خواهد شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و اکنون نگاهی به مطالب مجله بامدادی امروز می اندازیم. آمریکا ایران را تهدیدی بزرگ در راه برقراری ثبات پایدار در عراق تلقی کرد. محاکمه غیرعلنی 4 متهم در ایران به اتهام براندازی نر. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حمله نیروهای لباس شخصی به تجمع مادران صلح را محکوم کرد. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ایران و حیرت و تردید محافل اقتصادی. یادی از دکتر غلام حسین ساعدی به مناسبت روز تولدش و گزارش ورزشی. همه در این مجله بامدادی رادیو فردا. با رادیو فردا باشید. وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت ثبات و امنیت در عراق، گزارشی که دیروز آن را به کنگره آمریکا تسلیم کرد، ایران را تهدیدی بزرگ در برقراری ثبات پایدار در این کشور تلقی کرده است. الهه روانشاد از رادیو فردا و چکیده ای از آنچه خبرگزاری رویترز در این مورد نوشته است.
این گزارش که به وسیله پنتاگون به هر 3 ماه یک بار تهیه می شود، از پشتیبانی ایران از گروه های شیعه ضد دولت عراق به رغم قول ها و وعده های متفاوت جمهوری اسلامی خبر می دهد. در این گزارش 68 صفحه‌ای آمده است که ایران با میزبانی، پشتیبانی مالی، دادن آموزش نظامی و سلاح به این شبه نظامیان، آنها را در بی‌ثبات ساختن عراق یاری می دهد. پنتاگون در این گزارش هشدار می‌دهد که ایران در تلاش است تا از طریق احزاب و نامزدهای طرفدار ایران در انتخابات استانی عراق که روز 31 ژانویه برگزار خواهد شد، نفوذ خود را در عراق هرچه گسترده‌تر کند. وزارت دفاع آمریکا معتقد است که مقابله با نفوذ زیان‌آور ایران و ایجاد تعادل در نفوذ نرم ایران همچنان از اولویت‌ها در مسئله تضمین ثبات و حاکمیت ملی در عراق است. ارائه گزارش پنتاگون همزمان بود با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه در دولت باراک اوباما در سنای آمریکا، جایی که خانم کلینتون اعلام کرد که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری که تنها 6 روز دیگر زمام امور را در آمریکا به دست خواهد گرفت، در مورد ایران همچنان همه گزینه‌ها مد نظر باقی خواهند ماند. به نوشته رویترز، حضور 142 هزار سرباز آمریکایی در عراق مدت هاست که سبب تنش‌های میان عراق با همسایه‌اش ایران شده است. آمریکا ایران را متهم می‌کند که در سایه تلاش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به دنبال سلاح هسته‌ای است. اما ایران چنین تلاشی را انکار می‌کند. ایران همچنین اتهامات وارده بر خود از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و وزارت دفاع آمریکا مبنی بر تهیه بمب‌های کنار جاده‌ای و مهماتی که صد نیروهای آمریکایی را در برابر شبه نظامیان شیعه در عراق منهدم می‌کند رد می‌کند. تهران حضور نیروهای آمریکایی را دلیل ادامه خشونت‌ها در عراق تلقی می‌کند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا تعداد موارد استفاده از جنگ افزارهایی که زره شکن نام دارند از سال 2006 به پایین‌ترین حد خود رسیده است و تلفات غیر نظامی نیز 63% نسبت به سال گذشته کاهش داشتند، اما تعداد موارد سوء قصد در عراق افزایش یافته است.
گزارش وزارت دفاع آمریکا که ایران را تهدیدی بزرگ در راه برقراری ثبات پایدار در عراق دانسته است. گزارشی بود از الهه روانشاد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 4 متهم به مشارکت در شبکه پنهانی برای براندازی نرم حکومت تهران خبر داد. علیرضا جمشیدی سخنگوی این قوه میگوید، آغاز نقل قول: این شبکه با بودجه دولت آمریکا و هدایت دولت بوش فعالیت میکرد و آرای صادره در مورد آنها به زودی اعلام خواهد شد. علیرضا طاهری گزارش میدهد.
خبر بازداشت این عده کمتر از 1 هفته پیش از آغاز کار دولت جدید آمریکا منتشر می شود. باراک اوباما از نیمروز اول بهمن ماه آینده به وقت واشنگتن زمام امور آمریکا را رسما در دست خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جمهوری اسلامی که در قبال ریاست جمهوری باراک اوباما سیاست صبر و انتظار تا آغاز رسمی کار او را در پیش گرفته، جهان غرب را غالباً متهم کرده است که چون سیاست قهرآلود را پاسخگو ندیده، به سیاستی در قبال ایران روی آورده است که سران جمهوری اسلامی آن را براندازی نرم توصیف کردند. در این گیرودار شاید این نخستین باری باشد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نه وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد از بازداشت کسانی یاد می کند که تهران آنها را به مشارکت در توطئه‌ای با سرمایه گذاری آمریکا در راه براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم می داند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی وعده داده است که جزئیات و اطلاعات بیشتر درباره این بازداشت شدگان و شبکه منسوب به آنها روز 4 شنبه یا 5 شنبه اعلام خواهد شد. به گفته آقای جمشیدی، این بازداشت شدگان کوشیده بودند در چارچوب شبکه‌ای عده‌ای از مردم را در درون ایران به کار گیرند و آنها را یا داخل یا بیرون ایران در زمینه شگردهای ویژه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی آموزش دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی به نقل قول از آقای جمشیدی صریحاً می نویسد که CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در بنیاد نهادن این شبکه براندازی و رهنمود دادن به آن مشارکت داشته است. واشنگتن در قبال این خبر هنوز واکنشی نشان نداده است. اما در موارد مشابه در گذشته همواره بر بیپایه بودن چنین اتهاماتی تأکید داشته است. جمهوری اسلامی تا کنون در هیچ دادگاهی چنین اتهاماتی را به اثبات نرسانده است و در بسیاری از موارد مانند مورد حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی مقیم واشنگتن، متهمان به همکاری با آمریکا برای براندازی حکومت تهران را بدون هیچ گونه محاکمه‌ای آزاد ساخته است.
محاکمه غیرعلنی 4 متهم در ایران به اتهام براندازی نرم، گزارشی بود از علیرضا طاهری. به رادیو فردا گوش میکنید. حمله اسرائیل به غزه جامعه ایران را نیز همچون دیگر کشورهای جهان تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت جمهوری اسلامی با رسانه‌های تحت اختیار خود همچون صدا و سیما و برخی از روزنامه‌ها و نیز با بهره‌گیری از مجالس عزاداری ماه محرم به ترویج مواضع خود درباره این درگیری خونین در خاورمیانه پرداخته است. موضع دولت ایران خواستار ادامه درگیری هاست. اما از طرفی برخی از نهادهای مستقل و غیر دولتی در ایران در این محکوم کردن حمله اسرائیل خواستار پایان دادن فوری به این جنگ شدند که قربانیان اصلی آن زنان و کودکان بودند. این دوگانگی نسبی در مواضع ظاهراً به واکنش تند دولت در برابر مواضع غیر دولتی در ایران انجامیده است. واکنش هایی چون حمله نیروهای لباس شخصی به تجمع مادران صلح که روز یکشنبه گذشته از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران محکوم شد. در این باره مهرداد سپهری گزارش می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور اطلاعیه حمله لباس شخصی ها را به تجمع مادران صلح در تهران محکوم کرد. روز یکشنبه گروه مادران صلح که بنا به گفته اعضای آن برای برقراری آتش‌بس و پایان خشونت‌ها در غزه در برابر سفارت فلسطین در تهران گرد آمده بودند، با ضرب و شتم نیروهای امنیتی مواجه شدند. آیدا سعادت، خبرنگار و فعال حقوق زنان، یکی از کسانی است که خود در این تجمع حضور داشته و میگوید دچار آسیب دیدگی هم شده است.
داشتن میزدن، در برخورد تند فیزیکی بود. لباس شخصی بودن. مشخصاً بود که نیروهای امنیتی هستند. به هر حال دوربین خانم عسکری زاده رو شکستن، بعدش هم اومدن گرفتنش و پرچی فریاد زد، نهایتا سیلی و کتک مواجه شد. ما هم که دو سه نفری رفته بودیم جلو، ما هم کتک خوردیم اونجا. اون طرف تر آقای عمویی رو چون هم رفته بودن برای همین ماجرای دوربین صحبت بکنن که ایشون رو هم با مشت زده بودن تو صورتشون و بعد یکی دیگه‌شون هم با اسپری فلفل تو صورتشون زده بود و نهایتا صورتشون خونین و مالین بود و چشاشون خیلی اذیت شده بود. یعنی اینجوری نمی‌تونستن ببینن و می‌پیچیدن به خودشون. به هر حال ما رفتیم سمت میدون و اونجا تصمیم داشتن مادر رو برن سمت سازمان انتقال خون که خون بدن و در واقع خون اهدا کنن به مردم غزه. باز اونجا هم اومدن و اول که شروع کردن به فحاشی کردن و بعد خانم مقدم اومد باشون وارد صحبت بشه، نهایتاً ایشون رو هم باز زدن، من رو هول دادن و بعد من اعتراض کردم دیگه مشت و لگد و اینها که من و خانم احتسابیان پرت شدیم توی جوب و وضعیت خیلی بدی بود.
اعضای گروه مادران صلح میگویند تنها خواستشان از این تجمع برقراری صلح و اعتراض به کشته شدن کودکان، زنان و غیر نظامیان بوده است. به گفته این گروه با اینکه برگزاری این تجمع را کتماً به فرمانداری تهران اطلاع داده بودند، اما نیروهای لباس شخصی با شعار مرگ بر صلح طلب و مرگ بر ضد ولایت فقیه به آنان حمله کرده اند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، این واکنش به گفته او تعجب آور را نتیجه عدم تحمل گروه‌های غیر وابسته به نظام حتی در چنین مواردی می‌داند.
دلیل اینکه دولت چرا اینجور با خشونت برخورد کرده بسیار تعجب آور هست و در حقیقت یک نوع دوگانگی رو در روش دولت نشون میده که نمی‌خواد صداهای مدنی در اون ایران در هیچ موردی، حتی در مواردی که خود سیاست‌های دولت هم موافقش هست، صدایی ازشون بر بیاد و این مایه تأسف بزرگی هست. این یک سوء استفاده هست از این وقایع. اگر نگرانی اصلی کشتاری هست که غیر نظامیان در غزه در این قرار دارن، باید تمام تلاش ها برای آتش بس و متوقف کردن اون باشه.
این سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر این واکنش از سوی نیروهای امنیتی در برابر گروه مادران صلح را با ماجرای حمله به منزل و محل کار شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح مقایسه می کند.
نکته جالب اینجاست که برای مثال جناب آقای قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته پیش به خانم عبادی توصیه کردند که در قبال تظاهراتی که در مقابل خونشون انجام شد تحمل به خرج بدن، چرا که گفتن که جامعه‌ای که فقط یک صدا در اون باشه مفید نیست، ولی در عمل می‌بینیم که در حقیقت میخوان فقط یک صدا باشه و صدایی باشه که طرفداران دولت اون رو منعکس میکنن.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، خدیجه مقدم یک عضو گروه مادران صلح گفته است به نظر ما کودکان و مادران بی‌دفاع گناهی ندارند که در میان جنگ افروزان قرار گرفتند. دو هفته پیش روزنامه کارگزاران نیز برای درج خبری از یک اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت مبنا بر محکومیت پناهگیرندگان در بیمارستانها و کودکستانها در جریان حمله اسرائیل تعطیل شده بود.
حمله نیروهای لباس شخصی به تجمع مادران صلح به خاطر هواداری آنان از صلح در غزه و تجمعی که علیه جنگ کرده بودند در گزارش مهرداد سپهری می شنیدیم.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
مرکز آمار ایران با اعلام کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن محافل اقتصادی ایران را با تردید و حیرت روبرو کرده است، تا جایی که حتی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی واقعی بودن چنین آماری را زیر پرسش برده است. فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
رسانه‌های تهران به نقل از محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران گزارش دادند که نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری نسبت به تابستان 0.7% کاهش یافته و به 9.5% رسیده است. آقای مدد همچنین گفته است که نرخ بیکاری ایران در پاییز سال جاری نسبت به دوران مشابه سال گذشته 2% کمتر شده است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی، آن هم در بحبوحه کندی چشمگیر آهنگ فعالیت در ایران زیر تأثیر عوامل درونی و بیرونی، شگفت‌ترین گزارشی است که یک مرکز آماری میتواند درباره اقتصاد ایران منتشر کند. در پاییز سال جاری از آغاز مهر ماه تا پایان آذر ماه، گزارش‌های مربوط به تأثیر شدن واحدهای تولیدی و یا تداوم فعالیت آنها با ظرفیت کم، ستون‌های اقتصادی رسانه‌های تهران را انباشتند. در میان عوامل زاینده این پدیده، از بدتر شدن فضای کسب و کار، کمبود شدید سرمایه‌گذاری از جمله به دلیل دشواری در دستیابی به تسهیلات مالی، کاهش تقاضا در بازار، ورود انبوه کالاهای خارجی و غیره نام برده شده است. در همان حال فضای سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نیز رو به وخامت گذاشت، از جمله در پی کشمکش میان طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی و دولت که به استعفای آقای مظاهری انجامید. همزمان بحران اقتصادی جهان اوج گرفت و پیامدهای آن به ویژه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجی از نگرانی در جمهوری اسلامی به وجود آورد و سرانجام که صدور کالاهای غیر نفتی ایران نیز به دلیل همان بحران جهانی با دشواری‌های تازه روبرو شد و شماری از فعالیت‌های وابسته به صادرات را در ایران متوقف کرد. به رغم همه این شرایط نامساعد، مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور خبر داده است. ناباوری در برابر اعلام این خبر از سوی مرکز آمار به جایی رسید که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی به تصحیح آن برآمد و نرخ بیکاری در کشور را 10.5% اعلام کرد. کارشناسان مستقل نرخ واقعی بیکاری ایران را در سطحی بسیار بالاتر ارزیابی می کنند.
دیروز سه‌شنبه 24 دی ماه بود. 24 دی ماه برابر است با زادروز دکتر غلام حسین ساعدی از پیشگامان نمایشنامه نویسی و نویسندگی معترض ایران. غلام حسین ساعدی اگر 23 سال پیش در پاریس از دنیا نمی رفت، امروز 73 سالگی خود را جشن می گرفت. یاد و یادواره ای از دکتر غلام حسین ساعدی را در گزارش شهرام میریان می شنویم.
شعر هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ میگیرد، ولی گاهی برای خودنمایی و اظهار فضل و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ رسمی ناخنکی هم مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگوش بدندان کند. خوشبختانه همیشه هم خیک میشود.
این صدای زنده یاد غلام حسین ساعدی است که در یک سخنرانی پرشور و حال در تهران دید و نگرش خود را نسبت به شبه هنرمندان بیان کرد. هنرمندی که در داستانها و نمایشنامه‌های فراوانش به این گونه انسانها هم اشاره دارد. غلام حسین ساعدی در دی ماه 1314 در تبریز به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود در رشته روانپزشکی، ابتدا در بیمارستانهای دولتی و سپس مطبی در جنوب تهران دایر کرد و به مداوای مستمندان پرداخت. همپای فعالیت‌های شغلی، داستان و مقاله و نمایشنامه هم می نوشت. نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، معتقد است تخصص ساعدی در روانشناسی کمک فراوانی به کندوکاو شخصیت هایی می کرد که در داستان ها و نمایشنامه هایش می آفرید.
ساعدی تخصصش در روان پزشکی بود، این خیلی تأثیر داشت در نوع پرداخت شخصیت های نمایشنامه هاش و اینکه روانشناسی شخصیت ها رو بسیار خوب می توانست بپرونه. ساعدی به هر حال آدمی بود که نبوغ داشت در کار خودش، می توانست از یک داستان پیش پا افتاده هزاران روایت بسازه.
دکتر غلام حسین ساعدی که نام هنری گوهر مراد را برای خود برگزیده بود، از جمله نویسندگان مطرح زمانه ماست که زندگی هنریش با زندگی اجتماعیش در هم تنیده است. هنرمندی که ساده می نوشت و از او به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه نویسی رئالیستی و در عین حال معترض ایران یاد می شود. 23 کتاب در گستره نمایشی، 15 اثر در عرصه ادبیات داستانی، 3 تکنگاری، 3 ترجمه و حداقل 13 کتاب چاپ نشده و بسیاری مقاله از ساعدی به یادگار مانده است. فیلم نامه گاو برای غلام حسین ساعدی شهرت جهانی دست و پا کرد، عزاداران بیل توجه منتقدان ادبی را به سوی او کشاند و چوب به دستهای ورزیل سبب شهرتش در هنر تئاتر شد. در تاریخ ادبیات داستانی معاصر ایران از ساعدی به عنوان پرکارترین نویسنده و نمایشنامه نویس یاد شده. نمایشنامه هایی که شخصیت هایش بیشتر از حاشیه اجتماع برخواستند. دکتر غلام حسین ساعدی 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به خاطر تهدیدهای مداوم چند ماهی زندگی مخفی اختیار کرد و سپس به سوی پاکستان فرار کرد و از آنجا راهی فرانسه شد و در سال 64 خورشیدی بر اثر خونریزی دستگاه گوارشی در 50 سالگی از این دنیا رفت. در نوشته‌ای که از ساعدی بر جای مانده درباره زندگی در پاریس اینطور میگوید: احساس میکنم که از ریشه کنده شدم. هیچ چیز را واقعی نمیبینم. تمام ساختمانهای پاریس را عین دکور تئاتر میبینم. خیال میکنم که در کارپستال زندگی میکنم.
و اکنون به جهان ورزش می رویم. حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران مقابل سنگاپور قرار می گیرد. مسابقه ایران و سنگاپور ساعت 3 بعد از ظهر به داوری محمد منصور از کشور لبنان به همراه 2 دستیار هموطنش در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی در این بازی حضور ندارند. از گروه ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا امروز تیم‌های اردن و تایلند نیز در عمان با یکدیگر روبرو می شوند. ایران بیش از 30 سال است که موفق به کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مراسم معرفی بهترین بازیکن سال 2008 جهان به دعوت فیفا به زوریخ سفر کرده است، بامداد امروز به تهران باز می‌گردد. در این مراسم سرمربیان تیم‌های ملی 208 کشور جهان شرکت داشتند که با انتخاب کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی منچستر یونایتد پایان یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی رأی خود را به لیونل مسی بازیکن آرژانتینی داده بود که دوم شد. در انگلیس سیل انتقادات به سرمربی تیم فوتبال چلسی به خاطر شکست 3-0 از تیم منچستر یونایتد در لیگ برتر وی را وادار به پاسخگویی و دفاع از خود کرد. لوئیس فیلیپ اسکولاری دیشب در لندن در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت:
Responsibility now. It's for the group, not for man to man. We are in the same boat.
ما همه سوار بر یک قایقیم و یک تیم به حساب میاییم. مسئولیت برای همه است، نه یک نفر. سرمربی برزیلی تیم چلسی اضافه کرد: ولی من به عنوان سرمربی تیم سعی خواهم کرد اشکالات را برطرف کنم. در مورد بازی امشب تیم چلسی در جام حذفی انگلیس وی اظهار داشت: هدف پیروزی است. تیم چلسی در مقابل تیم دسته یکمی ساوت اند در بازی رفت در زمین خود 1-1 مساوی کرده و اگر امشب پیروز نشود حذف خواهد شد. شب گذشته در ایتالیا یک بازی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد که تی آن انتر میلان در خانه 3-1 تیم جنوا را شکست داد. این مسابقه 120 دقیقه طول کشید و جنوا 100 دقیقه 10 نفره بازی کرد. امشب نیز در جام حذفی ایتالیا یک بازی در برنامه است. یوونتوس میزبان تیم کاتانیا است. و در اسپانیا امشب 7 مسابقه از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها برگزار می‌شود. یکی از بازی‌های مهم امشب دیدار بارسلونا است با اتلتیکو مادرید در بارسلون.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמון דנף אמנלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در اینجا به پایان این مجله بامدادی نزدیک می شویم، اما نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید. می توانید با ما از طریق SMS، پیامهای تلفنی، ایمیل و وبسایت تماس بگیرید. اما اگر به سراغ وبسایت می روید، فیلتر شکن امروز را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز دورکوه.com تکرار میکنم دور یا دور کوه دات کام و هجی میکنم دی او او آر کی او او اچ دی او او آر کی او او اچ دات کام. و در اینجا به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر با خبرها با رادیو فردا باشید و روزتان خوش و